الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء. مرحوم سید از اینجا وارد شرایط غسل شده است. اولینش اینه که می‌فرماید در غسل میت واجب است قصد قربت. مسئله قصد قربت در افعال عبادی یکی از مشکلات است. ما معمولاً نص واضحی نداریم. همی که در بعض روایات داره به نیت صالحه یرید الله پراکنده جاهایی هست، بیش از این نداریم که صاف باشد، سرراست باشه که مثلا نماز باید به قصد قربت باشه، روزه باید به قصد قربت باشه. ما بیان صافی نداریم در شرطیت قصد قربت و بیان عبادیت. اگر این جور صاف بود، لعل اگر این جور صاف بود، اون بحث اصول رو مطرح نمی کردن که آیا شرطیت قصد قربت عقلیه یا شرعیه. خود شارع اگر نار بیان می کرد شاید نوبت به اون بحث نمی رسید. این هم میگم دیگه نامش گیر دارد، یعنی در جای خودش بحث شده. بله، اینه که در کل مورد با یک قرائنی، یک منبهاتی، مثلا در صوم که میرسن میگن صوم از کجا میگید قربیه؟ میگن بابا مما بنی علی الاسلام، نمیشه که فقط نخوردن و امساک مما بنی علی، باید چیز گندهی باشه. امساک قربی میشه بنی علی الاسلام. یا مسبحل قرب، امر قربیش خیلی مهمه. این که به بعضی اطلاقات بعضی ها تمسک کردن، اینا رو در علم اصول مطرح کردن دیگه. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین یا انما الاعمال بالنیات، اینا در علم اصول مطرح کردن که اینها دلالتی نداره بر لزوم قصد قربت. عبادت هم شده باشه، اولا عبادت در اصطلاح روایات مجرد مطلق بندگیه. لازم قصد قربت بیاری این دلالت بر این دنبالی نستیم ها، لازم به قصد قربت بیاری این رو بحث میکنیم. اونم اگر پیدا کردید ما خبر کنید که گفته از عبادات. اینا عبارات فقه هاست. اینه که بیان روشنی عام خاص بر اثبات عبادیت در عبادات نداریم. یه منبهاتی میارن، یه مؤیداتی میارن که شخص اطمینان پیدا بکنه. الان مثلا در خوم زکات قربی هست قربی نیست محل بحث دیگه. اینه که بله در محل کلام ها هم از همین قاعده استثنا نیست. غسل میت از عبادات است یا نه دلیل صافی نداره، ولیکن متفق علیه متسالم علیه که غسل، وضو، تیمم اینا از عبادات هن. نمیشه اینا از عبادات نباشن. ارتکاز متشرعه، هم تسالم هم ارتکاز متشرعه، بر اینه که ما که امر شده ایم به غسلات و مسحات امر شده ایم به قتل رأس و یمین و یسار، مجرد شستن مثل خبث نیست، مجرد شستن مطلوب نیست، اینا مطلوبیتشون به نحو قربیه. همین اینا تسالم ارتکاز متشرعه من دون این که آیه و روایتی که در بین باشه. حتی در غسل جنابت هم اگر انظار مبارکات باشه، همی گیرا اونجا صافتره، تسالم و کل غسل جنابت صافتره، میخواد غسل جنابت میخواد طهارت بیاره، بدون قصد قربت که طهارت معنا نداره بیاره، مجرد شستن اون طهارت کذایی را بیاره، حدث را رفع کنه، مجرد شستن بعد چی نیست؟ تکوینی؟ همین افعال اعتبار کرده طهارت دیگه؟ نه اینا رفع حدث اعتبار کرده باشد طهارت، اینا استبعاد دیگه، عرض کردم منبهات دیگه، این منبهات در غسل جنابت یه اونجا صافتره که امر عبادیه، و در روایات ما غسل میت تنزیل شده به منزله غسل جنابت. مرحوم آقای حکیم فرموده که تنزیل اطلاق نداره، غسل میت مثل غسل جنابت هست، مثلا در این کیفیتشو اعمالی که باید بیاریم من جمیع الجهات تنزیل اطلاق نداره. مرحوم آقای خویی فرموده نه، تنزیل اطلاق دارد، اینه که فرموده مثل غسل جنابت از اطلاق داره، ولیکن وقتی میتونیم ما بگیم که همون قصد قربتی که در غسل جنابت هست اینجا هم میاد، وقتی میتونیم بگیم که در علم اصول گفته باشیم قصد قربت از قیود شرعیه. اگر قصد قربت از قیود شرعیه بود، خب وقتی شارع خودش اخذ کرده در غسل جنابت، وقتی فرمود و غسل میت که غسل جنابه، یعنی در همه اونایی که من اخذ کردم. و اما اگر گفتیم اخذ قصد قربت عقلیه ربطی به شارع ندارد، از تنزیل غسل میت با قصد جنابت قصد قربت به دست نمیاد، اگر گفتیم عقد شرعی نیست، چون تنزیل به لحاظ اون چیزایی که بید شارعه، خب قصد قربت که بید شارع نیست، حکم عقله. اینه که فرمودن تنزیل علا تقدیرن مفیده برای اثبات قصد قربت، و علا تقدیرن مفید نیست. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، روایاتی که راجع به تنزیل است فوق این حرف هاست، نه فرمایش مرحوم آقای حکیم تونستیم بفهمیم، نه فرمایش مرحوم آقای خویی. روایاتی که وارد شده است در غسل مس میت و تنزیل به قول اینها تنزیل کرده است به منزله غسل جنابت، یک چیز بالاتر از تنزیل از اونها استفاده می شود. سن تو روایات باب سه از ابواب غسل میت، تو روایات درسته بعضی جاش داره غسل المیت مثل غسل جنوب و انکان کثیر الشر فرد علیه الماء، این معیل حرف آقای حکیمه که میگه مثلونم خواهی که آب همه جا برسه، اگر مو داره کذا و کذا قصد غربت رو نمیگیرد. درسته که بعضی از روایاتش مثلیت است. نوبت به فرمایش آقای حکیم میرسه، نوبت به فرمایش آقای خویی میرسه، ولیکن در خیلی از روایاتش اصلا فرموده غسل میت همون غسل جنابته، هموی اصلا. بیان کرده که شخص که میمیرد جنوب میشود و غسلی که داده میشود غسلش غسل میت است. در اون روایتی که داره، مثلا روایت هشتمی نگاه بکنید، صحیح عبدالرحمن قال سألت ابا ابراهیم علیه الصلاه و السلام عن المیت لما یغسل غسل الجنابه فذكر حدیثا یقول فی فاذا مات سالت من تلک النطفه بعینها یعنی التي خلق منها فمن ثم صار المیت یغسل غسل الجنابه. سن غسل میت را فرموده، اما غسل جنابته اینه که اگر ما در غسل جنابت این بالاتر از تنزیل تا نوبت به فرمایش نه میگه جنوب شده، میگه جنوب شده، فرق نمی کنم نیت کرده، عیب نداره، عیب نداره بابا، که مهم نیست، اینه که اونم مهم نیست، غسل جنابت شمدیم میت را طبق روایت، عیب نداره، غسل یه حقیقته. اینه که این روایاتی که این غسل را فرنسان غسل جنابت هست، وجهش بیان کرده چرا غسل جنابت هست، این بالاتر از قضیه تنزیله که مرحوم آقای حکیم اشکال کرده در اطلاقش من جهتن، و مرحوم آقای خوی اشکال کرده من جهت اخرى، هر دو میگن تنزیل، او از یه جهت اشکال کرده، این از یک جهت. تو ذهن ما اینه که لا مجال برای اشکال، غسل میت حقیقت همون غسل جنابت است، و در غسل جنابت واضحه که امر قربیه، پس غسل میت هم غسلش امر قربیه، جای بحث نداره. خب پس اینجور شد، یجب فی الغسل نیت القربه علا نحو ما مر فی الوضو، بهتر بود میگو علا نحو ما مر فی غسل جنابت، اونجا میکنی گذشت. فرع دوم اینه که خب در غسل میت سه تا غسله، آیا باید سه تا نیت بکنه یا یک نیت کافیه؟ مرحوم سید فرموده والاقوى کفایت و نیت واحده للاقصال الثلاثه و امکان الاحوط تجدید عند کل غسله. خب یه بحثیه در این سه تا غسل، یه بحثیه، آیا ما سه تا امر داریم، سه تا مأمورم بداریم یا نه یک امر بیشتر نداریم، یه متعلقم بیشتر ندارد، این سه تا غسل متعاقب. گفته است بشور با این یمین، راست یمین یسار، و بشور دوباره با اون، و بشور با آب و قرا. این سه تا غسل های مرتبط به هم یک وجوبم بیشتر ندارن. یه بحثه که آیا اینها یک واجبن یا سه تا واجبن، و بعضی توهم کردن این که مرحوم سید فرموده کفایت می کند یک نیت برای سه غسل، توهم کردن که معلوم شه سید اینا را یک واجب می دانه، لذا گفته یک نیت. ولیکن ثمرش همینجاست، ولیکن به ذهن میزنه که نه، این بحث یک نیت یا سه نیت ربطی به اون بحث که آیا یک واجب داریم یا سه واجب ربطی نداره. ممکنم از مرحوم سید اینا را سه تا واجب میدانه، ولی میگه مثل ماه رمضان 30 تا واجبم، میگه یک نیت کافیه. ممکنم سید سه تا واجب بدانه، ولی میگه یک نیت کافیه. وجه این که یک نیت کافی است یا باید سه تا نیت بکند، وجهش مسئله دیگری است. این مسئله را در مستمسک اشاره کرده است، در تنقیح هم منقح کرده. و اون مسئله، اون داستانیه که در باب نیته. آیا در نیت اختار شرط است یا مجرد قصد ارتکازی کافیه؟ مثال واضحش اختار لازمه یا مجرد قصد ارتکازی کافیه؟ مثال واضحش اینه، کسی که ایستاده اقامه را تمام کرد، اقامه را تمام کرد، یه اندکی تأمل کرد، لحظه‌ای درنگ کرد، آورد تو ذهنش که نماز امر خدا، میخوانم نماز را به قصد امر خدایی، رو میگن اختار. التفات تفصیلیه. در مقابل این که اونی که اقامه را گفت فقط گفت لا اله الا الله، الله اکبر، لحظه درنگ نمی کند. مثال بهترش، اونایی که به نماز جماعت رسیدن، آقا در رکوع فورا میگن الله اکبر، میدن رکوع، تو ذهنشون اختار نیست، ولی اون نیت ارتکازی هست. آیا در باب نیت اختار لازم است، التفات تفصیلی، یا مجرد اون نیت ارتکازی به حیث لو سؤله لعجابه، که به خاطر خدا دارم میارم، کفایت میکند؟ در بحث وضوء این بحث مطرح شده، آیا اختار لازم است یا مجرد نیت ارتکازی کافی است؟ اونجا سید از کسانیه که میگه لا یجب الاختار، ما دلیل نداریم اختار، ما الان قصد قربت رو به زور درست میکنیم، وقت بیاییم اختارم دلیل داره؟ نه، دلیل نداره. اون مقداری که ما میتونیم از سیره متشرعه و از منبهات و مؤیدات و به نیت صالحه در بعضی از جاها، اذا اراد الله در بعضی از جاها خوندیم سابق بعضی روایات را، ما اون مقداری که میتونیم از اینا اثبات بکنیم، ادعا بکنیم، همیه که همین مقدار که این را به نیت خدا بیاورد، به داعی خدا بیارد، ولو به نحو ارتکازی لا تفصیلی. این که سید فرموده یک نیت کافیه برای این ستا، از باب اینه که نیت ارتکازی کافی میدونه. خب وقتی که هم اولش نیت کرد غسل را، درست در دومی ممکنه دیگه غافل باشه، التفات تفصیلی نداشته باشه، سومی التفات تفصیلی نداشته باشه، ولی کسی که نیت میکنه واجب را بیاورد، نیت اولیش که نیت کرد، اون ارتکازن همچنان تا آخر ادامه داره. اینی که کافیه یک نیت برای سقوسل، چون حدوث این نیت ملازمه داره با بقای نیت ارتکازن، نه از باب اینا یک عمل، نه بگو سه عمل، ولی در این سه عمل و نیت ارتکازی چون هست کافیه. بله، اگر شما بگویید که نه اختار لازمه، خب اگر اختار لازم باشد، اولش خب مرده را داره میبینه و در ذهنش میاره تفصیلا که دیگه را بشوریمش، خب بعد از ذهنش میره فعل دوم رو میخواد شروع بکنه، باید دوباره در ذهنش بیاره اینها را. حالا میخواد سه تا واجب باشه یا یک واجب باشه؟ اگر گفتید اختار لازم است، حالا عرض میکنم، ادام بیانش میکنم، اگر کسی گفت اختار لازم است، سه تا عمل مستقل، ولی یه واجبن، ممکنه بگید که نه، باید سه باری رو اختار بکند. اما اگر گفت نه اختار که من میگم لازمه، اما اول عمل اختار لازمه ولو بقیهش مستقلن، ولی اون نیت ارتکازی کافیه. باز اختاریا این تفصیل را در چی نیاورده؟ در ضمن کلماتش مرحوم آقای حکیم نیاورده. اگر کسی گفت در اختار همی که یه واجب باشه شما یه اما اولش اختار بکنی کافیه، اینجا مبتنی میشه بس بر این که آیا ما سه واجب داریم یا یک واجب داریم. اگر یک واجب داشتیم همش اینا یک واجبه، همو اختار اول کافیه. اینم مثال خوبیه دیگه. این شخصی که غسل میده مرد شور، اولش بخواه بسم الله کنه اختار میکنه غالبا، ولی بعدش دیگه از ذهنش میره به نیت اجمالی ادامه میده. اینم مثال خوبیه برای نیت اجمالی. اگر گفتید یک واجب است، اختار اولی برای این یک واجب کفایت است. و اگر گفتید چند واجب است، نه اختار اولی برای واجب اولی، ولو بعدش در همون واجب باز ارتکازی میشه دیگه، اون دیگه کافیه. دوباره برای واجب دوم و سه باره برای واجب سوم. اینه که این بحث را گفتن مبتنی بر اون قضیه است که آیا اختار لازم است یا ارتکازی کفایت می کند، نه مبتنی بر این مسئله که آیا اقصال یک واجبن یا سه واجب. کسی که نیت ارتکازی کافی می داند فرق نمی کنه یک واجب باشه یا سه واجب. و سید از کسانیه که نیت ارتکازی کافی می داند، لذا این که گفته والاقوا کفایت و نیت واحده للاقصال ثلاثه، این رو این مبناست نه رو اون مبنا. گفته وین کان الاحوط تجدید عند کل غسل، بعد تمامش بکنم. بعضیا تعلیقه زدن گفتن یا احوط مجال نداره دیگه، وقتی شما نیت ارتکازی کافی میدانید احوط دیگه مجال نداره، این احتیاط مستحب مجال نداره، این نیت ارتکازی کافیه. اینم درست نیست دیگه. احتیاط مستحبی کرده مرحوم سید به تکرار نیت، ولو شاید اختار لازم باشه و شاید اینا سه عمل باشه. همین شاید، ولو دلیل نداریم. شاید سه عملن و هر عملی مشروط است به نیت تفصیلی اختاری. همین شاید برای احوط استحبابی کافیه، گرچه اقوا اینه که ما دلیل نداریم بر لزوم اختار، نیت ارتکازی کافیه. پس چه سه قسل سه واجب باشن یک واجب باشن، الاقوى کفایت و نیت واحده للاقصال ثلاثه. حالا چه فرمودید؟ ولو اشترک آقای قاسمی زودتر. بله بله، به خاطر اینکه قبلا اگر خطور کرده زمان عمل فقط ارتکازیه به درد نمیخوره دیگه. میگه باید عمل را ان خطورن شروع بکنید. و دیگه اون میگه نمیشه، چون دیگه امکانش خلاف دیگه، اون همه نمازا باطل میشه. اگر بگیم اختار تا آخرم لازمه، نماز علما باطل میشه. دیگه اون بابا ما که میگیم دلیل نداره، اونا که گفتن دلیل ندارن، ولی خود اونا هم گفتن ادامش لازم نیست اختار. ما الان میگیم باید مقارن باشه. بابا اگر زمان شرط مقارن عمله که واضحه. اگر شما دیشب قصد قربت کردی ولی وقتی نماز میخوانی هیچ قصد قربت ارتکازی هم نداری، باطله. کل عمل باید بابا، کل عمل عبادت نه آخرش. چی میگی؟ در آخرش هم تقارن رو شرط بدونی. هست دیگه، هست ارتکازم. ای بابا بعد اگر وسط نمازم نیتش ببره بگه برای خدا نمیخوانم، باطله. اینا واضحات چی میفرمه؟ در واضحات اشکال نکنید. در ادامش فرموده ولدشترک اسنان، امر متعارفیه. گاهی دو نفر میان غسل میدن این میت را، همو دست میکشه همین دست میکشد. خودش گفته در ادامش گفته عیبی نداره، فعلا قصد و غربت چه صحبت میکنه. ولوشترک اسنان، اگر دو نفر مشارکت کردن در غسل، یجب علا کل منما نیه، باید هر دو نیت بکنن، به خاطری که غسل الان از هر دو اینا صادر میشود، غسل معمورم به از هر دو اینا محقق میشود. این غسل معمورم به قصد غربت شرطه. اینا واضحه دیگه. بگیم که راستشه میشوره، قصد غربت لازم نیست، اوی که چپشه گفتنی نیست. ولوشترک اسنان یجب علا کل منما نیه. و اما اگر نه، اشتراک اسنان نیست، یکی معین است یکی مقصر، شرکت در غسل ندارد، یکی مقدمات را فراهم می کند یکی غسل می دهد. ولو کان احدهما معینا، اگر یکی معینه کمکش می کنه، فقط میگه بلندش کنم بلندش می کنه، کمکش می کنه، غسل نمی ده، یا آب را به دستش میده که او آب را بریزد. ولو کان احدهما معینا والآخر مقصلا، اشتراک در کار نیست، خب وجب علی المقصل النیه، بازم واضحه، اون که غسل میده باید نیت بکنه دیگه، اون یکی دیگه لازم نیست نیت بکنه. دوباره سید فرموده وین کان الاحوت، احوت نیت المعین ایزن، احتیاط مستحب اینه که اونم نیت قصد غربت بکنه در کاراش، قصد غربت بکنه. شبهه داشته مرحوم سید، درسته و الان معینه، ولی شبهه داشته که شاید بگه هر دو غسل دادن، معین را شریک قرار بدن، میگه مردم میگن هر دو ساشون غسل دادن دیگه، ولی او یه آب داده، او آب ریخته و شسته، ولی اسنادم میگن هر دو تاتون غسل دادید. احتیاط مستحبه، ولی این احتیاط مستحبه ضعیفه. خب اب نداره معینه به نظر ما، ولی شبهه داره، به حسب ظاهر معینه، ولی یقینی که نیست، شاید با معینم اسناد داده بشه قسم، همین احتمال اسناد کافیه، دا احتمالم هست با معینم مقصرم گفته بشه، بعد یقین که نداریم. در ادامه اون مسئله، اصل مسئله رو مطرح کرده، ولا یلزم اتحاد المقصر، مقصر لازم نیست یکی باشه، میشه دو نفر سه نفر قسل بدهن، یک قسل را دو نفر متکفل بشوند، یا نه یکی از اقسال را یه نفر، قسل دیگر را یه نفر، عیبی نداره. لا یلزم اتحاد المقصل، مقصل اتحاد لازم نیست داشته باشد. چرا؟ لا یلزم اتحاد المقصل فیجوزو توزیع الثلاثه علی ثلاثه، یک فرضش، بل یجوز فی الغسل الواحد التوزیع، نصفش یکی نصفش یکی دیگه، مع مراعات ترتیب، منتها او اولی سر و گردن، دومی مس بعدش یمین و یسار. و یجب حین زن انی علی کل منهم، هر کدام از این مقصلا بایستی قصد غربت بکنه. این که مرحوم سید فرموده و جایز است تعدد مقصل، این علی القاعده، هرگاه عملی به نحو کفایی بر گروهی واجب شد، عمل مرکبی، مادامی که دلیل نداریم اطلاق اون دلیل میگه که بیارید این غسل را، بیارید همتون، بر همه واجب شده، بیارید، بیارید به این نحو که یکی بیارد طبیعت را از همه ساقط میشود، بیارید بر همه دیگه، یکیش نصف بیاره یکی نصف دیگر، آوردن دیگه این جماعت، ولو بین که یکی نصفی دیگر نصف دیگر. اطلاق واجب کفایی در عمل ذل اجزا فی حد نفسه لولا دلیل خارجی، اگر گفتنی گندما را بیارید، یکی یک پیمانه، یکی همش آورد امتثال حاصل شده، یکی یک پیمانه، دیگری یک پیمانه، عمل حاصل شده. عمل ذل اجزا وقتی واجب کفایی شد، کما یسقط به حصول این طبیعت. حالا این حصول طبیعت به چه نحوی اطلاق داره دیگه؟ به این نحو طبیعت را یکی بیاره، همزمان دوتا بیاره، در دو زمان نصف اون بیاره، نصف این بیاره، مقتضای اطلاق اینه که میتوانن به هر کیفیتی منطبا مراعات شرایط. یکی از شرایط ترتیبه، با ترتیب مراعات بشه. اگر یکی آمد سرش شست، دیگری بعد، اگر یکی آمد یمین و یسار شست، یکی بعدی آمد سر شست، خب اون واجب برهمه آورده نشده دیگه، اون واجب برهمه ترتیبش این بود. اگر یکی آمد با نیت آورد، یکی آمد بدون نیت آورد، اون واجب برهمه امتثال نشده دیگه. هم مراعات ترتیب و هم نیت تا اون واجب بر کل حاصل شده باشه. نکته خوبیه. در واجبات کفایی کفایت می کند حصول اون طبیعت به ای نحو اتفقت، مگر دلیلی بر از خارج داشته باشیم. مثل باب نماز، نماز اینجور نیست، نمیشه که یه نفر وایسته نصف تکبیرات را بگه بعد بره کنار دیگری نصف دیگر را بگوید. ما در نماز دلیل خاص داریم، کفن دلیل نداریم. یکی یک قسمت را کفن کرد، یکی دیگه قسمت را کفن کرد، دفن دلیل خاص نداریم. ولی در نماز به ذهن میزنم، حالا در تنقیف فرموده نماز دلیل داریم که اول و تکبیر، آخر و تسلیم، او که شامل محل کلام نمیشه، ولی منبه هست، منبه هست که نماز باید از یک فرد حادث بشود. اگر کسی در وسط نماز، فرقش اینه، فرق نماز با غسل با کفن اینه، نماز اگر وسطش یکی رها کرد، اون کلش رها می شود. نماز اینجوره دیگه، نماز یک واجب ارتباطی متوالیه که اگر شخص رهایش بکند، بقیه صلاحیت التحاق را ندارد، ارتکاز متشرع. ما با اون روایت نمیتونیم استدلال بکنیم، ولی ارتکاز متشرع مثل که اینجوری نماز یه تکبیری داره، ورودی داره، او هم که میگه اول و تکبیر، آخر و تسلیم، یک ورود و خروج خاصی داره. نمیشد نماز را نصفشو یکی بخواند، نصف دیگرشو یکی بخواند، بگه که خب ما پنج تا تکبیرم حقشو در خارج دیگه، دو تاشو او گفت، سه تاشو ما گفتیم. نه، نماز که میگه پنج تکبیره یه انصراف داره، پنج تکبیره شخص واحد انصراف دار در نماز، حالت نمازی حالت ارتباطیه، دوتا فاعل بر نمی دارد. اینه که فرق است بین نماز و غسل، کفن، دفن، اونها تبعض بردار هستن، نماز تبعض بردار نیست. اینه که نصف چه کار داره؟ اون مقدار شسته چه؟ نیت زمنیه بابا، امر آمده رو وجوب کل این قصر، یه تکه از این واجب رو میاره. چرا نشه؟ چرا نشه؟ چرا امر زمینی داره؟ بر خصوصی امر نداره، بر مجموع امر داره. همین که گفته یک غسل بر ذمه منه، بر ذمه همه یه مثل که تصور نکردید واجب کفایی را. بابا اصلا در واجبات ارتباطی همون جز هم امر داره، در یکی هم همین جوریه. اون یک نفر هم که جز را میاره به قصد امر ذمنی، امر به کل لیس الا امر به اجزا، چیز دیگه ای نیست. وقتی میگه نماز واجبه یعنی کبر، اقرا، ارکع، اسجد، غیر از این چیزی ما نداریم که. اونجا یک نفره در نماز همه اینا را با دونه دونه قصد بکنه ولو ارتکازم، در اینجا چند نفر است عیبی نداره، هر کسی تکه را به قصد خدا میارد. قصد خدا نه، ما نگفتیم نماز اطلاق میشه، ولی به ذهن میزنه مثل نماز از این جهت که از یه نفره. بابا میگه پنج، ولی وقتی میگه پنج تا تکبیر بگو به ذهن میزنه پنج تا تکبیر تو بگو دیگه، یه نفر دیگه. نه، سه تا غسل خوی خصوصیت نمازه، سه تا غسل لازم نیست. خب نه، میگم شبیه نمازه، احکام نماز را داره. خب بگذاریم، در هر حال این جای گفتن نداره، در جای گفتن نداره در نماز، در این که غسل، کفن، دفن، شرکت درش هست، مضافم که به اطلاقات سیرم بر همینه. در خیلی جاها یه نفر غسل نمیده، چند نفر غسل میدن، مضافم به اطلاقات سیرم هست، اما در نماز اطلاق شما گیر داریم. گفته سل، بالاخره سل صلات الجنازه، سل اطلاق داشته باشد، باید اطلاق رو درست کنی، نه سیره. اطلاق هم که گیر دارد، قدر متیقنی که امتثال حاصل می شود، اون نمازیه که توسط یک نفر. ولی اینجا اونجا گفتم خوبیه، گفتم لولا دلیل خاص، اینجا دلیل خاصه، فرقش اینه. فصلن فی تقصیل المیت، بعد مرحوم سید در سائر شرایط وارد شده است. شرط اولی که فرموده فی تقصیل المیت یجب، نه اینجا نیست میشه، بله، یجب المماثله بین الغاسل والمیت. شرط دوم در حقیقت که شرط است مماثله بین الغاسل والمیت، در چه مماثله داشته باشند؟ فذکوریت والانوثیه، مذکر را مذکر، مؤنث را مؤنث. فلا یجوز تقصیل الرجل للمرأه وللعکس ولو کان من فوق اللباس، که اشاره به قول مخالف داره، ولو کان من فوق اللباس ولم یلزم لمس او نظر الا فی موارد، که بعد وارد موارد استثناء می شود. این که مماثلت شرط است ادعای شهرت شده است، ادعای اجماع شده است، عمدش روایات باب که عدت من الروایات، عدت من الروایات میگوید مماثلت شرطه. روایاتی داریم به این مضمون، مردی بوده مرد دیگری نیست رو غسل بدهد، گفتن همونجور کفنش بکنند و نماز بخوانند و دفنش بکنند. چند روایت ما به این مضمون داریم، باب 21، باب سقوط و تقصیل المرأه مع عدم وجود امرأه ولا رجل زیرهم و کذر رجل. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسنادی عن عبدالله ابن علی الحلبی، سند مرحوم شیخ صدوق و عبدالله ابن علی ابن الحلبی سند تام میست. انا بی عبدالله علیه السلام و السلام انهو سألهو عن المرأة تموت في السفر، زنی در سفر نمیرد و لیس معها ذو محرم، محرم ندارد ولا نساء، نساء دیگه هم در کار نیست. قال تدفن کما هی بسیابها، با همون سیابش دفنش بکنن، یعنی غسل ساقط دیگه، مشروع نیست، غسل مشروع نیست. و عن الرجل یموت و لیس معه الا النساء لیس معهن رجال، قال یدفن کما هو بسیابه. فرق بین شیخور اول زن را آورد، بر رجل به تبع روایت دیگه، اول معمولا هم از زن سوال میکنن که زن اون قالبه که زن نیست، مرد معمولا پیدا میشه. روایت دومم باز همین جوره، بله به اسنادهی، بله اونجام همین جوریه. روایت سوم چهارم، این مسئله از نظر روایت تمام است که واجب نیست، حد اقلش واجب نیست در جایی که مماثل نباشد. در مقابل مشهور ادعای اجماع، بعضیا گفتن که نه، بایستی غسلش بدهند در جایی که مماثل نیست، منتها من وراء ثیاب. مرحوم سید به همون اشاره می کند، مرحوم سید که فرمود در رد ظاهرن شیخین فرمودن، به شیخین نسبت داده شده، به حلبی نسبت داده شده، مرحوم سید به رد همونها اشاره داره، ولو کان من فوق اللباس ولم یلزم لمسون او نظرون. نسبت به قول مخالف که من فوق اللباس واجبه یا نه، در مسئله چهار مرحوم سید اونجا مطرح کرده، ما اونجا مطرح میکنیم. مرحوم آقای حکیمم اونجا تو بله وارد بحث شده که من فوق لباس واجب نیست و قول شیخین و حلبی و امثالین ها حرف نادرستی. سیعتی کلام در اونجا دیگه، ما اینجا بحث نمی کنیم، وارد بحث موارد استثناء میشیم انشاءالله فردا، موارد استثناء رو بحث کنیم.